موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی باشه. خیلی خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن و برای این ساعت و لحظاتتون انتخاب کردید و امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌هایی که از این رسانه دینی براتون پخش شده راضی بوده باشید. اگر نکته‌ای دارید، اگر نظری دارید هم به شماره تلفن 025 329 10551 و 025 329 10552 تماس بگیرید و با صدای گرمتون به ما بگید که چی کار بکنیم که شما راضی تر از گذشته باشید و شماره پیامک 30553 در اختیارتونه 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته برای ارسال نظرات ارزشمند شما به رادیو معارف. سری بزنیم به جدول پخش برنامه ها و در ادامه ببینیم که تا ساعت 14 که در این نوبت با همکارانمون در خدمتون هستیم چه برنامه‌ای قرار هست براتون پخش بشه. انشاءالله تا لحظات دیگر مصادیق عزت و ذلت مردم ایران در قالب برنامه خط پایان به سمع شما خواهد رسید. بعد از اون هم 8:55 دقیقه جانفدا رو خواهیم داشت و در ادامه 9:20 دقیقه آوای ماندگار رو داریم با موضوع حسر آبادان. برنامه زندگی زیباست به مدت 60 دقیقه ساعت 9:30 دقیقه شروع میشه و برای شما اجرا خواهد شد. بعد از اون هم 10:30 دقیقه رهنمود رو داریم، بیانات رهبر شهید در دیدار کارگزاران حج سال 1394، یعنی در این سال و در روز 31 مرداد ماه هم ایراد شده. برنامه من قدیریم به مدت 80 دقیقه و زنده برای علاقمندان در ساعت 11 براتون پخش خواهد شد، یعنی اجرا میشه. 12:20 دقیقه یک قطره از دریا توسط حجت الاسلام و المسلمین راسل به سمع شما خواهد رسید با موضوع اشاره به شعارهای قرآنی و 12:30 دقیقه هم بربال سخن رو خواهیم داشت. امروز هم که سال روز گرامی داشت ازدواج حضرت مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، موضوع برنامه بربال سخن شرایط ازدواج صحیح در اسلام هست که توسط حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی ایراد میشه. بعد از خبر معارفی ساعت 13 انشاءالله دعای توسل رو با هم دیگه زمزمه خواهیم کرد و میشنویم با نوای آقای رسولی. 13:30 حکایت آزادگی رو خواهیم داشت، آزادگان سرفراز رو میشنویم صحبت هاشون رو، و حسن ختام و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری هم پیام ولایت خواهد بود، برگزیده که بیانات رهبر شهید و عزیزمون هست. سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید و برنامه های رادیو معارف رو میشنوید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و در این لحظه خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 36 کشف اسرار. ایران در دوران اشغال توسط متفقین شاهد اتفاقات شومی بود. با این حال در کنار این حوادث وقایع دیگری نیز در حال شکلگیری بود که بر تحولات آینده کشور تأثیری بسیار حیاتی داشت. از آنجا که فعالیت‌های مذهبی در دوره رضاشاه به شدت سرکوب می‌شد، با سقوط او فرصتی ایجاد شد که فعالیت‌های دینی و مذهبی باز جان تازه‌ای بگیرند. راه افتادن دسته‌های عزاداری، گرایش زنان به حجاب، رونق مجالس تعزیه و روزه‌خوانی، چاپ کتاب‌ها و نشریات دینی و رونق حوزه‌های علمیه در این دوره فضای جدیدی را در ایران به وجود آورد. این فضای جدید به تحولات بعدی ایران، به خصوص جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، کمک شایسته‌ای کرد. با جان گرفتن مذهب در صحنه سیاسی ایران، تشکل‌های مذهبی و سیاسی برای مقابله با گروه‌های منحرف و دارای افکار ضد دینی نیز ظهور کردند. یکی از این گروه‌های مذهبی که تأثیر مهمی بر جامعه داشت، فدایان اسلام بود. رهبری فدایان اسلام با طلبه جوان و جسور به نام سید مجتبی نواب صفوی بود.
چه خبره؟
عجله دارم. دارم میرم مسجد سلطانی. نواب سخنرانی داره. میخوام حرفاشو بشنوم.
این یک تکلیف است. ما شیعیان آن امامی هستیم که آزادگی و مردانگی را به ما آموخت.
از جمله فعالیت‌های مهم نواب صفوی در سال‌های پس از شهریور 1320 برخورد با گروه‌ها و جریان‌های منحرف مذهبی بود. یک نمونه از این افراد منحرف احمد کسروی بود.
29 اسفند سال روز به قتل رسیدن احمد کسروی به دست فدایان اسلام بود. احمد کسروی کسی که از او هم به عنوان دین ستیز و مدعی پیامبری با آوردن آیین پاک دینی و اصرار بر کشتن مخالفان و سوزاندن کتاب‌های ناپسند یاد می‌شود.
کسروی در تبریز بزرگ شده و در نجف درس خوانده بود. او ابتدا لباس روحانیت می پوشید، اما هنگامی که به ایران بازگشت آرام آرام از لباس روحانیت در آمد، سر و صورتش را تیغ انداخت و با کت و شلوار و کراوات رفت آمد کرد. ارتباط او با علی اکبر داور، وزیر دادگستری رضاشاه، باعث شد تا پای کسروی به وزارت دادگستری باز شود. او ابتدا به کارهای قضاوت و وکالت مشغول شد و همزمان عقایدش را نیز منتشر می کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی،
پژوهشگر تاریخ معاصر.
فضای سیاسی اجتماعی دوره رضاخان به دلیل نوع حاکمیت استبدادی رضاخان یک فضای کاملا بسته و مستبدانه بود که اجازه طرح مباحث فکری سیاسی کمتر داده میشد، حتی نسبت به گروه‌های کمونیستی و برخوردهای تندی که رضاخان با این گروه‌ها داشت و به طور خاص با گروه‌های مذهبی، خصوصا نگاه‌های مذهبی اصیلی که از طرف حوزه و روحانیت طرح میشد. با سقوط رضاخان فضای سیاسی بسیار باز شد، یعنی فعالیت گروه‌ها و احزاب و روزنامه‌ها و مطبوعات و نگاه‌های مختلف گسترش پیدا کرد، حالا چه جریان‌های چپ، حزب توده و نگاه‌های کمونیستی، چه جریان‌های مذهبی اصیل که با حضور بخشی از مراجع و علما شکل پررنگ‌تری پیدا کرد و فضا بازتر شد، چه جریان‌های انحرافی که حتی تو نگاه‌های مذهبی وجود داشت. تو همین فضا یه جریانی پدید میاد به نام جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه که افرادی مثل کسروی، مثل حکمی زاده، شریعت سنگلجی، اینها افرادی هستند که با عنوان نگاه عقلگرایانه و ضد خرافی به نقد بسیار از عقاید شیعی میپردازند که خب یکی از شخصیت‌های بسیار پررنگش کسروی است و آثاری که او داره و اون کتاب معروف شیعی گریش که نقد نگاه‌های شیعی اصیل بود.
کسروی با انتشار نشریات بهائیگری و صوفیگری در نقد بهائیت و تصوف مورد توجه قرار گرفت، به همین دلیل عده‌ای طرفدار پیدا کرد. با گذشت زمان کسروی چهره واقعی خود را نمایان ساخت و کار را به جایی رساند که حتی با خط فارسی هم مخالفت کرد و می گفت خط فارسی باید به خط لاتین تغییر کند.
از شهریور 1320 اندیشه های اجتماعی کسروی مطرح شد. می گفت آن دسته از کتاب هایی که از نظر او بیهوده و زیانبار بودند باید به آتش کشیده شود. انتشار کتاب شیعه‌گری احمد کسروی بین مراجع تقلید در روحانیون شیعه ولوله انداخت.
با اومدن محمد رضا فضا بسیار باز شد از لحاظ سیاسی و البته طبعا سیاست خود انگلیسی ها هم که معتقد بودن رضا خان تاریخ مصرفش تمام شده و باید بره و فرزندش بیاد، طبعا اونها به دنبال یک نگاه جدیدتری بودن، چون نگاه های و روش های استبدادی رضا خان واقعا جواب نداد.
کسروی در تمام دوره رضاخان و بعد از آن آزادانه فعالیت می کرد و در نشریات و نیز کتابهایش عقاید مذهبی موجود را تا حدی که می توانست با تندی مورد انتقاد قرار می داد. او نشریه پیمان را از سال 1312 تا سال 1320 آزادانه منتشر می کرد، در حالی که حکومت رضاخانی به هیچ صورتی برخوردی با او نداشت. وی بعد از شهریور 1320 نشریه پرچم را چاپ کرد که صراحت بیشتری در طرح افکارش داشت. برای او بسیاری از امور مذهبی در حکم خرافه بود و می کوشید تا با آنها مبارزه کند. او تا اواخر دوره رضاشاه موضع تندی بر ضد تشیع نگرفت، اما در دوره بعد به خصوص از زمانی که احساس کرد دین و روحانیت دوباره در صدد بازگشت به صحنه هستند به نقد تشیع پرداخت. وی در نقد تشیع کتاب شیعیگری را در سال 1322 نوشت و سخت به شعائر تشیع به عنوان خرافه حمله کرد. او در این کتاب از اصل امامت و ولایت گرفته تا آداب و رسوم دینی و سپس روحانیت همه را به شدت کوبید.
قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در کتاب انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش.
لیبرالیزم رو بعضی ها اباحه‌گری ترجمه کردند، البته این یک ترجمه کاملا منفی است.
که با آثار آیت سروش آشنا باشه و با تطورات و تغییرات ایشون در طول زمان آشنا باشه، شاید این معنی رو درک میکنند که ایشون از یک فرد شیعه استعشری به اصطلاح معتقد مخلص یک بار به فرد دیگری تبدیل شد.
خب علی اتفاقا خلیفه نشد، ابوبکر اتفاقا خلیفه شد. اینا میتونست همه چیزای دیگری بشه، جور دیگری رخ بده و همین دلیل اینا هیچ کدوم جز اصول ایمان و ارکان دین نیست. اینا همه کانتینجنسی های تاریخ بود.
چون چه حرفایی رو که نزدن که ما بگیم که نزدن، در واقعشون در هر معرکه‌ای وارد شد و در هر زمینه اظهار نظر کردند. و
بقیه یه چیزا رو شما فراموش کنید، اینکه امامان معصوم بودن، اینکه امام دوازدهم هست یا نیست، اینکه چنین، اینکه چنان، اینا هیچ کدوم قلب تشیع نیست.
یک فرد دانشگاهی که انحراف پیدا بکند غیر از یک فرد بازاری است، غیر از یک فرد کشاورز است. یک فرد روحانی که انحراف پیدا کند غیر از یک فرد بازاری و کارگر است. کارگر و بازاری، کشاورز و امثال اینها اگر چنانکه انحرافی داشته باشند، انحراف شخصی برای خودش، لکن انحراف اساتید دانشگاه انحراف خودش تنها نیست، انحراف یک گروه هست. چه گروهی؟ اون گروهی که میخوان مملکت را اداره کنند، گاهی به انحراف یک کشور منجر میشه.
این اثر یکی از پرسر و صدا ترین آثار کسروی بود که در آستانه انتخابات مجلس 14 در بهمن سال 1322 به نگارش درآمد و به عربی هم ترجمه شد.
یکی از افراد شاخص هم حکمی زاده است که اون کتاب اسرار هزار ساله رو نوشت و به نقد تشیع و روحانیت و نگاه های دینی که در طول این هزار خورده سال پس از عصر غیبت تو فضای دینی شیعه حاکم بود، اومد به همه اینا رو به نقد کشید. و این جریان جریانی هم بود که به بهانه در حقیقت نگاه عقل گرایانه نزدیک شد به نگاه‌های وهابی، ولذا گاهی از این به جریان شبه وهابی یاد میشه از امثال کسروی و حکمی زاده و اینها.
اون دشمنی هاست که غیرت ها را، انگیزه ها را تحریک میکند، فرصت هایی برای موجود زنده می آفریند. هر جا به مجموعه روحانیت یا به دین یک خصومت ورزی و کین ورزی انجام گرفت، در مقابل یک حرکتی سازنده از سوی بیداران و آگاهان انجام گرفت.
تصمیم حوزه علمیه برای انتشار کتابی که بتواند جواب این شبهات را بدهد، منجر به تألیف کتاب کشف اسرار توسط امام خمینی رحمت الله علیه شد. سید روح الله خمینی که در آن موقع حدوداً 45 ساله بود و جزء فضلای جوان حوزه محسوب می شد، برای این کار انتخاب شده بود. تسلط او بر فقه و فلسفه و روایات باعث شد تا کتابی ماندگار بنویسد.
کتاب اسرار هزار ساله خب خیلی سر و صدا کرد و فضای سیاسی اجتماعی رو خیلی پر کرد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که از طرف حوزه جواب به اصطلاح قاطعی به این بحث ها داده بشه. افرادی متصدی شدن که این کار رو انجام بدن که خب یکی از این افراد و شاخصترینشون خود حضرت امام بود که طبق نقلای تاریخی ایشون 40 درساشون رو تعطیل کردن و وقت گذاشتن که پاسخ این کتاب بدن، که شد کتاب کشف اسرار که حضرت امام در پاسخ به این جریان نوشتن.
یک وقتی در جمعی گفتم که یک کتاب به وسیله یک نویسنده متعصب ضد شیعه موجب به وجود آمدن چندین کتاب منبع بزرگ شیعی شد. در همین شهر قم اگر کتاب اسرار هزار ساله از سوی یک فرد منحرف که ترکیبی از تفکرات سکولاریستی و گرایش های وهابیگری منتشر نمی شد، امام بزرگوار ما نمی رفت درس خود را مدتی تعطیل کند و کتاب کشف اسرار را بنویسد، که در این کتاب اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین جوانه‌هایش مشاهده می شود. باز تولید این تفکر مهم فقهی و شیعی در کتاب کشف اسرار امام بزرگوار محسوس است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
تو کتاب کشف اسرار امام به شدت این دو جریان رو نقد میکنن، یکی نگاه های انحرافی نسبت به مذهب شیعه که از بین این تیپ افراد مطرح شده بود، و یکی هم نگاه در حقیقت غربگرایانه شدید که امام به شدت نگاه های غرب زده رو اونجا نقد میکنن و این جمله معروفی که حالا از شخصیت های مختلف نقد شده، امام خیلی نسبت به این جمله حساسیت نشون میدن که در غرب رفتم مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم، اینجا مسلمان دیدم و اسلام ندیدم. امام خیلی این رو با تندی نقد میکنن که کجای غرب اسلام وجود داره، کدام فرهنگ و قوانین و قواعدی که تو غرب واقعا اسلامی است، و این حرف حرف نادرستی است و ناشی از همون نگاه های غرب گرایانه یا اینکه افرادی تحت تأثیر فضاهای حالا تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی که غرب قرار گرفتن و احساس میکنن همه چی خوبی ها یا درستی ها اونجاست، به گونه‌ای که حتی اونها حتی به اسلام هم گویا نزدیکتر شدن، که واقعیت هم همینه، یعنی بسیاری از قواعد و احکام و روابط و آداب و رسومی که اونجا داره اجرا میشه واقعا خلاف شرع، خلاف ضوابط اسلامی است.
کسروی با نگرشی سلفی همانند وهابیت به مسئله زیارت، عزاداری و مراسم عاشورا میتاخت و آن را مورد استهزا و انکار قرار میداد. وی در نهایت و با ظرافت آیین اسلام را مورد تردید قرار داد و اصول مشترک همه ادیان را تحت عنوان پاک دینی ارائه کرد، دین جدیدی که خودش ساخته بود. او مخالف سرسخت زبان عربی بود و حتی این دشمنی را نسبت به برخی شعرای قدیم ایران داشت. کسروی حافظ را شاعر یاوه‌گوی مفتخور می‌نامید و سعدی را مرد ناپاک. کسروی در اول دی ماه هر سال کتاب سوزی راه می‌انداخت. او علاوه بر دیوان حافظ و سعدی و مولوی، قرآن و کتب ادعیه را نیز می‌سوزاند. نواب صفوی که در آن زمان در نجف مشغول دروس حوزوی بود، برای بحث و مناظره با کسروی راهی تهران شد. نواب در جلسات کسروی شرکت کرد و با او شروع به بحث و جدل نمود، اما کسروی به واسطه اخلاق تندش نواب را تحقیر و از بحث با او امتناع می کرد.
مناظراتی پیشنهاد داده شد از طرف برخی از علما که با او بیان مناظره کنن و او نپذیرفت. نواب صفوی رفت با او گفتگو کرد و از لحاظ علمی او رو محکوم کرد حرفاش رو و بطلان حرفاش رو ثابت کرد و بهش گفت که تو بیا و بگو به اصطلاح این حرفای من غلط بوده، ولی کسروی متاسفانه نه حاضر به گفتگوهای علنی میشد و نه حاضر بود اشتباهاتش رو پس بگیره و برخلاف ادعاش اتفاقا برخوردهای خشن و تهدیدهای مسلحانه و تهدید به قتل و این حرفا رو نسبت به حتی نواب داشت.
بعد از مخالفت علنی کسروی با دین اسلام بود که فدایان اسلام حکم ارتداد او را از علما گرفتند. آیت الله حاج آقا حسین قمی از مراجع تقلید به نواب گفته بود: هر کس اعتقادش بر این مطالب باشد و با آگاهی نوشته باشد، حکم قتلش بر هر مسلمانی واجب است. نواب صفوی بعد از این حرف مستقیما سراغ کسروی رفت و مسئله را با او مطرح نمود و به او گفت که هرچه زودتر در روزنامه ها اعلام کند که حرفهایش اشتباه است. اما کسروی نواب را تهدید کرد و گفت: اگر بار دیگر تو را اینجا ببینم با اسلحه جوابت را میدهم. با شکایت قشرهای مردم از کسروی او راهی دادگاه شد، اما بعد از آن که شکایت مردم و نواب هم راه به جایی نبرد و دادگستری به نوعی نیز از کسروی دفاع کرد، تنها راه حل باقی مانده اجرای حدود اسلامی بود. روز 20 اسفند سال 1324 در حالی که کسروی و همراهانش وارد کاخ دادگستری تهران شدند، دو نفر از اعضای فدایان اسلام، سید حسین و سید علی محمد امامی، به او حمله کردند و او را از پای درآوردند. سپس امامی با صدای بلند فریاد الله اکبر سرداد و گفت: کسروی را من کشتم، همان کسی که قرآن می سوزاند. به واقع می توان گفت کسروی آخرین بازمانده ی حلقه روشنفکران ایرانی در دهه 20 بود که آیین پاک دینی را به عنوان مرام جدیدی پدید آورد و تمام کوشش خود را در محو کردن لغاتی به کار گرفت که هزار سال بود در زبان فارسی وجود داشت. پایان قسمت 36.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. بسم الله الرحمن الرحیم.
لوازم یدکی، تولیدکننده آب سرد کنم.
من کادر درمانم،
دکترای صنایع.
اشتخام خانه دارم.
12 سالم.
74.
9 سالم.
من 30 سال.
12. رهبر اعظم،
مقام معظم رهبری،
کودکان مینا،
آقای تنگسیری،
رهبر قائد امت،
شهید لاریجانی،
ناب جنا.
جانمونو میدیم ولی خاکمونو نمیدیم.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
جان فدا.
شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
جان فدا. قسمت ششم، شهید عبدالرحیم موسوی. ارتش تنها مجموعه از یونیفورم ها و تجهیزات نظامی نیست. ارتش قلب تپنده یک ملت است. امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی از مهمترین شرط ورود به این لباس مقدس میگوید. او با شور و ایمان از لازمه اساسی سخن میگوید. اینکه روح خدمت در ارتش در عشق به خاک و مردم ریشه دارد. صدایی که نشان می‌دهد سرباز واقعی این مرز و بوم کسی است که قلبش برای امنیت و سربلندی ایران و ایرانیان بیقرار است، بیقرارتر از همیشه.
برای شغل تو ارتش اومدن اشتباه است. یعنی هر کسی برای دنبال شغل بیاد تو ارتش اشتباه کرده. هر کسی دنبال این زرق و برق ظاهری ارتش بیاد اشتباه کرده. چون ما جزو سازمان‌های پر زرق و برقیم. آرم و علائم و واکسیل و رژه و نمی‌دونم ادای احترامات، سان و رژه و اینها رو زیاد داریم. اگه کسی برای اینها بخواد بیاد، اما اونی که واقعا خودش آماده کرد که همه چیزشو فدای ملت کنه، فدای آرمان‌های انقلاب کنه، فدای آرمان‌های کشور کنه، حالا بقیه‌اش هم خودش دنبالش میاد. یعنی بالاخره یک کسی که میاد وارد دانشگاه افسری میشه، چه بخواد چه نخواد، این لباس تنش میکنن، این آرم علائم سرشونش میذارن، دنبال این که حالا من میام میرم مدرک کارشناسی میگیرم، میام میرم کارشناس ارشد میشم، نمیدونم خونه سازمانی به من میدن، ماشین اینجوری میدن، اسکورت دارم، نمیدونم آجودان دارم، اینا دنبال این فکرا اگه باشن ضرر کردن. اما دنبال این باشن که من اومدم یه جون ناقابلی دارم، اومدم برم فدای ملت کنم.
هر رفیقی قصه ای دارد، قصه جانفشانی، قصه مردانگی، قصه عشقی که گاه به اوج شهادت میرسد. شهید امیر سپهبد موسوی از یکی از همین یاران سفر کرده سخن میگفت. از شهید امان اللهی،
مردی که نامش با اقتدار و فداکاری در ارتش گره خورده بود. بشنویم از او که با چه عزتی از این ستاره درخشان آسمان ارتش میگوید. از زندگیش